برای بدم در مورد فرمایشی که از مرحوم شهید مطهری بیان شد. اونجا برای بعضی از دوستان سوال پیش اومده بود که این چه ربطی به مباحث ما داشت. عرض شد که عبارت این رو مرحوم شهید مطهری دارن در مورد نفس انسان که فرمودن نفس انسانی یک نفس فردی داره و یک نفس جمعی یا روح جمعی، که هر کدوم از اینها برش آثاری مترتب هست. و استفاده که ما از فرمایش ایشون کردیم این بود که زن هم که واقعیت خارجی نداره و در وجود انسان شکل میگیره، ما این حالت نفسانی رو میتونیم هم اون حالت نفسانی شخصی در نظر بگیریم که بشه زن شخصی، و هم در بعد جمعیش بگیم هر کسی که به این مرحله برسد چنین حالتی برای او ایجاد می شود، که آقایون در زن نوعی این فرمایش رو داشتن. و در بحث زنون و مجتهد میخوام بگیم که علاوه بر این که خاصیت این حالت نفسانی این هست که بگیم هر کسی به این حالت رسید چنین زنونی براش شکل می گیره، علاوه بر اون زنون شخص متخصص میخوام بگیم یه جایگاه ویژه‌ای دارد در نظام وجودی. یعنی علاوه بر وجود واقعی و وجود زنی، یک وجود علمی هم ما در اینجا داریم. در واقع فرمایش مرحوم شهید مطهری مستقیما به بحث اینجا مربوط نبود، ما در واقع استفاده کردیم از فرمایش ایشون که بگیم که ما یک نفس جمعی داریم یا روح جمعی داریم که برای اون هم میشه همه خصوصیاتی که برای نفس فردی برشمردیم، برای اون روح جمعی هم این حالتها رو بشماریم. خب جلسه گذشته بیان شد که ما یک زن مطلق و مطلق زن داریم که در فرمایش مرحوم میرزا میخوام بگیم که این دوتا رو به یک معنایشون آوردن. منتها زن شخصی با زن اجتهادی با همدیگه متفاوتن. زن شخصی میشه یک صفت از اوصاف نفسانی انسان که در کلام مرحوم شهید مطهری و خصوصیاتی که به نفس فردی انسان بار میشه از خصوصیات اونه، که میشه از اوصاف ذات الاضافه متعلقم میخواد. در مقابلش هم گفتیم که اون برای کمتر از احتمالی که در زنون داریم شک و وهم قرار میگیرند، یقین هم حالت بالاتر از اون قرار میگیره.
احسن.
اما در زنون اجتهادی میخوام بگیم که در زن اجتهادی، زنونی که یک کارشناس در مباحث خودش مطرح میکنه، این جایگاه ویژه‌ای داره که با اون زن شخصی فردی متفاوت هست. بیانی که باز در قوانین وجود داره و بعضی از آقایون ایراد گرفتن به این که مرحوم میرزا رو خواستن بگن که ایشون دلیلی بر حجیت زنون نیاوردن، بلکه از باب انسداد خواستن درست بکنن. اما نظر حضرت استاد اینه که مرحوم میرزا برعکس خواستن بگن ما دلیل بر حجیت زنون داریم. مرحوم میرزا هم خود در دو جا بحث کردن، یکی بحث اجتهاد و تقلید و یکی هم تو بحث خبر واحد، اونجا هم این بحث رو آوردن. دلیل مرحوم میرزا در واقع اینه که اون ادله‌ای که برای زنون خاص شما بیان میکنید، دقیقا این زنون در تمام مواردی که جزء زن خاص به حساب میاد، در تمام اون موارد این ادله رو ما میتونیم جاگذاری بکنیم. اون دلیلی که خود حضرت استاد آوردن جدای از اون فرمایشات مرحوم میرزا، البته قوانین رو اگه ملاحظه فرمایید حجیت زنون رو ثابت بکنن. اونطور نظر حضرت استاد اینه که ما علاوه بر دلیل انسداد، دلیل انسداد در واقع زمیمه است. یعنی ایشون میخواد بفرماید که علاوه بر این که ما دلیل داریم، اگر شما دلیل را نپذیرید بر فرض انسداد، که دیگه مجبورید این دلیل را از ما قبول بکنید. خود کلام مرحوم میرزا ظاهرش اینه که ایشون از دلیل انسداد داره بحث رو پیش میشه، ابتدا مباحث انسداد رو بحث میکنن بعد از ادله دیگر مباحث آوردن. ولی حضرت استاد فرمودن اگه به مباحث اجتهاد و تقلید ایشون اونجا رو ملاحظه بفرمایید، اونجا عبارت مرحوم میرزا این است که ما دلیل داریم بر حجیت زنون. اون عبارتش هم اگر اونجا نمیدونم پاور خدمتون هست یا نه، یه اسلایدی که داره بیان میرزا دلیل بر حجیت ادله زنی داریم، اون عبارتشون رو در بحث اجتهاد و تقلید در اونجایی که آیا شرط علمیت شرط هست یا نه، ایشون یک عبارتی رو اونجا دارن که میفرماید که زنونی که برای مجتهد حاصل میشود این برای خودش و برای مقلدین خودش حجیت داره. بعد ادله ای رو اونجا ایشون ذکر میکنه که استاد میفرماید این ادله دیگه ربطی به باب انسداد نداره بلکه کلیت داره. اما اگه بخوایم خب بحث زنون رو پیش ببریم، باید ببینیم که این اصطلاحی که برای زن ایجاد شده است در متون دینی که قرآن باشه و روایت ائمه معصومین باشه، این به چه معنایی به کار رفته؟ یا آیه داریم در آیه 157 سوره نساء که هم زن آمده، هم شک آمده، هم یقین آمده و هم علم، هر چارتای اینها در این آیه شریفه ان الذين اختلفوا فيه ففي شك من و من هم مال لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا. در مورد حضرت عیسی علیه السلام که آیا ایشون رو به شهادت رسوندن یا نه، قرآن میفرماید که اینها شک دارن و براشون علم حاصل نشده مگر اینکه دارن از زن تبعیت میکنن و یقینا هم حضرت عیسی رو به قتل نرسوندن. خب از این آیه و آیات دیگری که باز زن درش به کار رفته، خیلی ها خواستن استفاده بکنن که زن در اصطلاح قرآنی هم به معنای اون حالت گمانی است که ما دلیلی برش نداریم و قرآن هم نهی کرده از تبعیت از زنون. حضرت استاد فرمودن که اگر قرآن رو، استعمالات قرآنی رو شما ملاحظه بفرمایید، در یه نگاه کلی ما میتونیم این اصطلاحات رو به سه نوع تقسیم بکنیم که بعضی از آقایون لغوی ها هم آمدن معانی مختلف برای زن در نظر گرفتن. سه تا معنای کلی زن، یکیش اینه که زن رو در ردیف علم قرار داده بعضی از آیا، بعضی جاهای دیگه ما یه زن علمی داریم، یعنی حدسی که منشأ قبلی داره، شما استدلالی برای این حدستون دارید، دلیلی برای این حدستون داشته باشید. یک بارم نه رجما بالغیب صحبت کردن حدسی که هیچ پشتوانه علمی نداشته باشه. این سه تا معنا رو هر کدومش باز استعمالات در قرآن داره که حالا براشون چند تا مثال اینجا ذکر شده که زن در ردیف علم، مثل این که ان المرء الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه و انا لنظنك من الكاذبين، این که به حضرت نوح عرض میکردن که ما انا لنظنك من الكاذبين، ما زن داریم که تو از کاذبین باشی، دروغگویان باشی. اینجا رو اگر در ترجمه ها هم ملاحظه فرموده باشید، اونجا داره ما یقین داریم که تو دروغ میگی. که برای همین بعضی از آقایان آمدن معنای زن را گفتن به معنای علم هم به کار برده میشه. یا اینجا که توی دعای کمیل آقا امیرالمومنین میفرمایه ما هاکذا زن و بک، اونجا هم باز به معنای علم ترجمه شده. خب پس ما زن را گاهی اوقات به معنای علم هم استفاده میکنیم که استعمالاتش رو آیین اللغوی ها هم این رو آوردن. اما زن علمی اون حدیه که شما منشأ علمی براش داشته باشید، مثل این آیه که میفرماید اونجایی که در دریا گیر میکنی وقتی موج تمام اطراف را میگیره، اونجا و ظنوا انهم احیط بهم، گمانشون بر اینه که این دیگه احاطه خواهد کرد. از شواهدی که براشون هست
از اون شواهد براشون یقین حاصل میشه که این موج الان اینها رو میگیره و اینها غرق خواهند شد. اینجا هم باز در ترجمه ها به معنی یقین به کار بردن، در واقع حدسی است که مبتنی بر اون شواهد قطعی است که ایجاد میشه. اینو ما میخوایم اسمش بزنیم ظن علمی، یعنی اون حدسی که منشأ علمی داره، منشأ استدلالی داره. در مقابلش هم باز یه حدسی است که هیچ پشتوانه‌ای نداشته باشه که اون رو قرآن اسمشو میذاره ظن جاهلی، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. که این عبارت جاهلیت باز در جای دیگه قرآن به کار رفته، همیت جاهلی، حکم جاهلی و امثال اینها. این جاهلی به معنای این که هیچ پشتوانه علمی نداره و این رو به معنای همون تبعیت از غیر علم در جای دیگه قرآن که آمده، اگر اونجا ملاحظه بفرمایید همشون در مورد این ظن جاهلی است، یعنی حدس و پشتوانه، حدسی که پشتوانه علمی و همراه نداشته باشه. خب اگر این شد، پس ما استعمالات زن اگر مختلف شد، ما باید ببینیم اون جایی که شما میگید این دلیل واقع میشود، خب دلیل رو ما به معنای حدسی که هیچ پشتوانه نداشته باشه نمیگیریم. لذا در مباحثی که جلوتر عرض میشه، شما مثلا بحث استحسان عقلی را حجت نمیدانید. چرا؟ چون صرفا شما بر اساس یک مثلا شباهتی که داره یا یک حسن غیر علمی که در بحث پیدا شده، میخواد یک طرف رو ترجیح بدید، یک حکمی را ترجیح بدید. این میشه دقیقا همین حدسی که پیش پشتوانه علمی نداشته باشد. و این رو شما نمیتونید در کنار اون مواردی که شما استدلال آوردید مطلب رو پیش بردید و حالا یک احتمالی برای شما شکل گرفته، یک احتمال علمی بر اساس اون شواهد برای شما شکل گرفته. اینا رو میخوام بگیم که هر دوتاشون رو به یک شکل نمیشه حساب کرد طبق خود استعمالات قرآنی. خب اگر این شد، بمخ اشکالی که مرحوم ابن قبه داشتن که اینجا القای مفسده میشه یا تفویت مصلحت میشه، در اینجا ما میخوام بگیم که اصلا القاء و مفسده بیمعنیه، یعنی دیگه القاء مفسده ای وجود نداره. این که مفسده گاهی ممکن است اتفاق بیفتد یا مصلحتی فوت بشود، این با القاء و تفویت متفاوته. القاء و تفویت زمانیه که شما میدانید جای مفسده هست یا مصلحتی وجود داره، وقت به سمت مفسده شخص رو راهنمایی بکنید یا از مصلحت بخواید دورش بکنید. در اینجا او چیزی که از جانب شارع اتفاق افتاده اینه که این مسیر علمی که جزء نظام خلقت بشری هست و بشر طبق خلقت خودش همین مسیر رو طی میکنه، نه در جوامع مسلمی، در همه جوامع و همه انسان ها چنین رویه‌ای دارن که به مباحث علمی خودشون اهمیت میدن. اگر این شد، اون وقت دیگه القاء مفسده بیمعنیه. باید در واقع اینطوری بگیم که این جایی که احتمال خطا وجود دارد، شارع نباید اون احتمالات خطا رو برداره یا اون اشتباهاتی که هست رو اونو جلوشو بگیره. لذا در مباحث نظریات آقایون که بود گفتیم که این در مباحث کلامی هم بحث میشه که چجوری با این که فساد در عالم اتفاق میافتد، شارع آمده این نظام رو خلق کرده. لذا این بحث هم دقیقا مثل همون میشه. یعنی اینجا ما باید بگیم که چطور خداوند انسان رو به این هم خلق کرده که از علوم خودش تبعیت میکنه، در حالی که این علم ها ممکنه انسان را به خطا ببره. در حالت یقین ممکنه جهل مرکب باشد، در حالت تبعیت از ظنون ممکنه اون احتمال خلاف اینجا صادق باشه. چطور شارع آمده اینها رو حجت کرده؟ خب این بس اشکالی که مرحوم ابن قبه بخواد مطرح بکنه اشکال درستی باشه، باید به این شکل بیان بشه و همون جوابهایی که در مورد نظام احسن بیان شده اینجا هم باز به همون شکل جواب داده میشه. میشه وجود اون حالت خطایی که در تبعیت از علوم وجود داره، این اولا مربوط به شارع نیست، بلکه خود نظام به این شکل خلق شده، یعنی امر شارع نبوده که شما اصلا عبارت القا یا تفرید را به کار ببرید که فاعلش بشه خداوند، بلکه خود نظام خلقت بشر به این شکل بوده. خود چرا خداوند به این شکل خلق کرده؟ چون در وجود چنین وجودی یک نظام احسنی وجود داشته. همون عبارت مرحوم ملا صدرا، ایشون فرمودن که در خود اصل نظام خلقت، ایشون فرمودن در خود نظام خلقت مصالح زیادی وجود داشت که این مفسده کم نمیتوانست جلوی اون خیر کثیر را بگیرد، و اگر خلق نمیشد نظام به این شکل، اون وقت بود که خیر کثیر از بین میرفت. و با خلقت جهان بگیم که حالا جهانی که به این شکل خلق شده، این مفسده هاش چی میشه، شرورش چی میشه؟ شرور چون اندک هستن در مقابل اون خیر کثیر ارزش نداشت که خیر کثیر بخواد از بین بره. در اینجا هم باز به همین شکله، تبعیت از نظام علمی چون برای بشر مصالح بسیار زیادی به همراه دارد، لذا این رو نادیده گرفتنش اون وقت میشه که اینجاست که مصلحت بزرگی از انسان سلب میشه یا مفسده زیادی رو بهش القا خواهد شد. به همین خاطر بعض مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ هم استاد به همین شکل بیان کردن، یعنی مصلحت بشر در سلوک بر اساس مصالح علمی شه، اگر به جایی به علم رسید باید بر اساس این علم عمل بکنه، و این مصلحت بشر در همین وجود داره، بر تبعیت از و سلوک بر اساس مطالب علمی که بهش رسیده. وقتی بحث مفصلی رو استاد اینجا باز مطرح کردن که ما چجوری از زنون جاهلی رو چجوری از زن علمی تشخیص بدیم، مفاهیم مفصلی رو اینجا مطرح کردن که حالا من خلاصه توی یه دونه از این اسلاید آوردم، که خلاصش این بود که ایشون می‌فرمایند که زنون جاهلی، اون عبارت قرآنیش به این شکل شد که گفتیم زن جاهلی، یعنی زنی که پشتوانه علمی نداشته باشه. اینو اولا باید بگیم که بشر به وجدان خودش درک میکنه، که اگه مثلا ازش بپرسی تو به چه دلیلی داری این حرفو میزنی، خود در زنون علمی استدلال داره پشتش، لذا با استدلال میتونه این رو بیان بکنه. خدا در زن جاهلی دیگه پشتوانه علمی نداره، آخرش میشه که مثلا همه همینو میگن منم دارم چنین حرفی رو میزنم، این حرف رجمن بلغیب میشه، هیچ مبنای علمی نه.
استاد سیف الله صداتون پرید.
در زنون علمی اگر اشکالی هم مطرح بشه، خب فوقش او اشکال یا جواب داده میشه یا زن علمی شما رو به سمت دیگری میبره، در لجاجت دیگه در مباحث علمی میشه بیمعنی، یا شما اون رو جواب میدید یا اگرم جواب ندادید علمی جدیدی برای شما شکل میگیره. از در واقع زن جاهلی و زن علمی دو تا حقیقت متفاوتن از هم دیگه. ممکنه اون حالت نفسانی که برای شخص شکل میگیره، یعنی شخص عالم هم یک زن شخصی باز داره دیگه، اون زن شخصی که این شخص داره، این رو در واقع آقایان آمدن با هم مقایسه کردن که این زنی که این عالم و مجتهد داره با زنی که اون شخص همینجور بخواد حرف بزنه، اینا چه فرقی با هم دارن. بیان حضرت استاد این بود که شما اصلا بحثو نبرید تو حالت نفسانی این شخص. درسته بله این حالت نفسانی که برای این شخص مشتهش گرفته با اون حالت نفسانی که برای شخصی که رجمن بلغیب صحبت میکنه شکل گرفته، این حالت نفسانی ها یکی هستن، منتها حقیقت این که این چطور برای این شکل گرفته و چطور برای اون شخص شکل گرفته، اینا با هم متفاوتن. شخص عالم بر اساس تتبع علمی که داشته و پشتوانه علمی که داشته این نظریه رو مطرح کرده، به خلاف کسی که همینجور داره به صورت واهی یک حرفی رو بیان میکنه. پس اینا حقیقتاً با هم متفاوتن، گرچه در ظاهر تو حالت نفسانی با هم دیگه یکی باشن. زن جاهلی وقتی میگیم که مبنا ندارد، یعنی ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه که خود ظن جاهلی هم شما میگید برای انسان چک میگیرد و ظن علمی رو میخواد منشأ خلقتی بهش بدید، خب اونم در مقام خلقت انسان به این شکل خلق شده. اینجا حضرت استاد فرمودن که خب این اشکالی که هست نه ظن جاهلی در نظام خلقت انسان، بله حالت نفسانی انسان میتواند ظن باشه، منتها در تبعیت از اون بحث ما در تبعیته، چون در حجیت داریم بحث میکنیم. وقتی شما حجیت را بحث میکنید میخوام بگیم ظنون جاهلی در وجدان بشری این وجود داره که شما از تبعیت از این هیچ دلیلی برای شما ندارد. دلیل نداره یعنی چی؟ یعنی معذر نیست، منجز نیست. و ما میخوام به همین جا در مباحث اصولی میخوام به همین جا برسانیم. اگر شما کسی که رجمن بالغیب داره صحبت میکنه بهش بگید دلیل چیه، به چه دلیل داری حرفو میزنی، خب ساکت میمانه. ما در اصول همین مقدار رو لازم داریم، اما در ظنون علمی بهش بگید دلیل چیه برات استدلال میچینه. و ما هم در اصول همین رو میخوام که این آیا استدلالی دارد، دلیلی دارد یا نه. و بعد از اینجا باز مباحثی شکل گرفت که خب علومی که شما میگید جز علوم طبیعی هستن، این رو الان ما رسوندیم به امر طبیعی که طبیعت بشر اینطور خلق شده که مباحث علمیش رو بهش اهمیت میده. از اینجا حضرت استاد مباحث مفصلی رو باز مطرح کردن که امر طبیعی رو شما میگید، این امر طبیعی رو اینجا خودش دسته ای میشه مباحثی که اینا رو بهش میگیم امر طبیعی، و اجتهاد رو هم جز اوامر طبیعی میدانیم، یعنی طبیعت بشر به همین شکل بر اساس اجتهاد پیش میره. و مثال هم زدیم قبلا هم که گفتیم در حیوانات هم شما میبینید مثلا هر غذایی نمیخورند یا در خیابان دارن رد میشن، در حیوان مثلا گربه ای که در روستا وجود داره یا در شهر وجود داره یا مثلا در شهر بزرگ اتوبانی وجود داره، اینا عرض خیابان رو به یه شکل طی نمیکنن. این چطور شده یه حالت به وجود آمده؟ این حالت اجتهادی که در اینا شکل گرفته، اون آزمون و خطایی که در اینا به وجود آمده سبب شده که حرکتشون در جای مختلف متفاوت باشه. از دوستات فرمودن که اصل اجتهاد یک امر طبیعیه که خلقت انسانی ما اینجور خلق شدیم که بر اساس نظام علمی که برامون شکل میگیره حرکت بکنیم. و بعد اینجا مباحثی رو فرمودن که حالا امر طبیعی چی هست و چجوری اجتهاد رو جز اون موارد میده، غیر از اجتهاد دیگه چه مواردی وجود داره، اون دیگه بحثای مفصله که حالا دیگه اونها نمیپردازیم. از اینجا به بعد خب اشکالاتی مطرح میشه که شما حالا اومدید نتیجه ای بس که میشه همه ظنون حجتن الا ما خرج به دلیل، دلیل حجیتشون هم بشه همون دلیلی که مثلا شما بر خبر واحد میارید یا بر حجیت ظواهر میارید، همه اون دلیل ها در همه جا وجود داره. ما اون دلیل ها رو نظام خلقت بشر دانسته که بشر به این شکل خلق شده که بر اساس اجتهادی که براش شکل میگیره ظنونی که ظنون اجتهادی باشن یا پشتوانه علمی داشته باشن اینا براش حجتن. خب نتیجهش میشه تمام ظنونی که برای مجتهد شکل میگیره حجتن الا ما خرج به دلیل. از اینجا به بعد یه سری اشکالات مطرح میشه که اون دو تا پاور آخر مربوط به اشکالات هست که این انشاءالله جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.